افضل الناس، حالا افضل الناس اون شخصی است که عمرش رو که سرمایه خودشه غنیمت بشمارد و در طاعت خدا صرف کند. این افضل ناس است، افضل سعادات است دشون.
بازا هران چه هستی، بازا
هران چه هستی، بازا
بازا بازا هران چه هستی، بازا
هران چه هستی، بازا
گر کافر و گر رو بود پرستی، بازا این درگه ما درگه نومیدی
نیست.
صد بار اگر تو بشکستی، بازا شکستی، بازا صد بار اگر تو بشکستی، بازا.
این رو همیشه باید به یاد داشته باشیم، از فرصتهایی که خدای متعال در اختیار ما قرار می‌دهد حد اکثر استفاده رو بکنیم. یکی از این فرصتها ماه مبارک شعبان است که ماه دعاست، ماه مناجات است، ماه توسل است، ماه انتظار است. یک نعمت بزرگ دیگر ماه مبارک رمضان است که نزدیک است و ما خیلی مناسب است که در ماه شعبان خودمون رو آماده کنیم برای ماه رمضان. ماه رمضان ماه ضیافت الهی است، ورود در عرصه ضیافت الهی احتیاج به آمادگی هایی دارد. این آمادگی ها رو در خودمون به وجود بیاریم.
ببخشا ما را، ببخشا از لطف و احسان، ما را ببخشا، ما را ببخشا. اغفر یا الله،
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. ما رو سیاهیم گرگ گناهیم، مر احزرامیم ختم رسالند، بر آفتابیم عدل و عدالند، مدل و عدالند. من ما به محشر، ما را خجالند، ما را خجالند. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
یا رب به قرآن ما را ببخشا، ما را ببخشا، از لطف و احسان ما را ببخشا، ما را ببخشا.
اغفر یا الله، الله 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 یا الله. مرشای مردان
السلام عليك يا فاطمة الزهراء
بیبی می فرماید ثم اتیت نحو الکسا و قلت السلام علیک یا ابتا یا رسول الله اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکسا.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال می کند یا رب و من تحت الکسا، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینو نمیگه.
فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه،
فاطمه و ابوها. محور رو فاطمه قرار میداد، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش.
والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض.
به فرموده پیامبر در حدیث کسا، اگر این حدیث خوانده شود رحمت می آید، ملائکه نازل می شوند، غم از غمگین برداشته و حاجت حاجتمند روا می شود.
ولا مغموم الا و کشف الله غمه ولا طالب حاجت الا و قضى الله حاجت.
هر استان
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله يا برهان، الله يا برهان.
يا علي مولا يا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما خوبان که مهر و ارادت هر کدوم از شما به مولای جانها علی علیه السلام نور و برکت این برنامه است. با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم وجود ارزشمندتون میکنیم.
یا مرتضی علی، یا مرتضی علی.
خیلی ساله که فهمیدم حکایت همه کارای خوبی که تو سالای عمرمون انجام میدیم مثل پختن غذاییه که ممکنه ساعتها براش زحمت بکشیم و همه چی عالی پیش بره، اما دست آخر قوطی نمک از دستمون رها بشه و شوری غذا به حدی برسه که کسی بهش لب نزنه. آره، میخوام براتون از داستان خودم و کمکهایی بگم که 5 سال پیش برای درمان پسر همسایه ماه به ماه به حسابش واریز میکردم و هیچ وقتم به روش نمی آوردم که منم جزو یکی از خیرای محلم. تا اینکه یه روز وقتی توی بازی دخترش با دخترم دعوا میکنه و کارشون به زد و خورد بچگونه میرسه و زن همسایه از دخترش دفاع میکنه، چشمامو بستم و بهش گفتم که آدم نباید اینقدر نمک نشناس باشه. و اون زن وقتی فهمید بابت هزینه های درمان پسرش مدیون منه، بغض‌آلود و شرمنده روونه خونش شد. اما چهره پریشونش هیچ وقت از یادم نمیره و فراموش نمی کنم چقدر راحت میتونیم زیبایی کارای خوبمونو تو یه لحظه آتیش بزنیم و به باد بدیم. مولا علی علیه السلام هم درباره خوف و رجا که از صفات پرهیزکارانه بیاناتی دارن که در ادامه خطبه 184 نهج البلاغه فیض الاسلام از زبان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. در ادامه خطبه متقین، اوصاف اهل تقوا رو حضرت امیر علیه السلام بیان کردند. قسمت‌هایی از این اوصاف رو در برنامه‌های پیشین خدمت شما عزیزان مطرح کردیم. در ادامه این خطبه می‌رسیم به این کلام نورانی حضرت امیر علیه السلام که می‌فرماید: یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. فرد متقی و اهل تقوا این ویژگی رو داره که کارهای صالح رو انجام میده، ولی در این حال همراه با خوف و وجل و ترس. همان گونه که یک کشاورز اگر مزرعی رو کشت میکنه یا باغبانی درختی مینشانه، به این معنا نیست که 100% محصول برداشت کنه یا میوه از این درخت بچینه. هزار آسیب و آفت و خطر و اینها در پیش هست که تا رسیدن به اون مقصد باید انسان نگران باشه که با این آفتها و عوارض سوء مقابله کنه. اعمال صالح انسان گاهی هبط میشه، گاهی از بین میره، گاهی گناهان در حدی زیاد هست که اعمال صالح رو نابود میکنه، گاهی عمل صالحه ولی همراه با ریا ممکنه چیزی دستگیر انسان نباشه، ممکنه در برهه‌ای از زمان انسان اهل عمل صالح هست ولی در برهه دیگر انقطاع و فاصله ایجاد میشه و این راه خیر قطع میشه و انسان در مسیر صلاح و فلاح استمرار نداره. همه اینها بر این مبناست که انسان چون با خوف و خطر تا نهایت کار مواجه هست، اهل تقوا عمل صالح انجام میدن ولی باز نگران هستند و خائف. یمسی و همه شکر و یصبح و همه ذکر. اهل تقوا صبح و شامشون همراه هست با شکر و ذکر. عصر میکنه، شب میکنه، روز رو به آخر میرسونه اهل تقوا، ولی همه همتش و اهتمامش شکره، سپاس نعمتهای الهی. پروردگار آنقدر ما رو غرق نعم خیش ساخته، نعمتهای ظاهری و باطنی، نعمت‌های ریز و درشت، نعمت‌های مادی و معنوی، نعمت‌هایی که می‌دانیم و نعمت‌هایی که نمی‌دانیم و بهش توجه نداریم، که از عهده شکر نعمت‌های الهی بر نمی‌آییم. یبیت حذرن و یصبح فرحن. اهل تقوا این چنین است که اگر شب را به صبح میاره همراه با حذر و نگرانی و احتیاط و ترس، و اگر صبح میکنه همراه با خوشحالی. یعنی همچنان که یک مؤمن حالت خوف و رجا داره، یک فرد متقی هم حالت حذر و فرح داره، هم نگران و خائف هم شادمان. حالا خوفش و حذرش و شادیش برای چیه؟ حذرن لما حذر من الغفله. حذرش و پرهیزش و حواس جمعیش که از او خطایی سر نزنه مربوط به حذر از غفلت. اهل تقوا خیلی به این فکر هستن که غفلت سراغ اونها نیاد و اونها در گرداب غفلت فرو نرن، و اساساً اون چی که عامل اصلی معصیت در انسان میشه غفلته، غفلت از ارزش وجودی خود انسان، غفلت از نتایج اعمال، غفلت از حسابرسی پروردگار، غفلت از دوزخ که کیفره معصیت کاران هست، غفلت از خدا که انسان رو میبینه و بر اعمال انسان شاهد و ناظر هست. پس حذرشون حذر از غفلته، و فرح و شادیشون به ما اصاب من الفضل و الرحمه.
مرتضی علی یا
یا مرتضا علی، یا مرتضا علی.
گاهی برگه آزمایش رو که جلومون میذارن، دکتر سری تکون میده و با تأسف بهمون میگه نتونستیم جلوی عادتهای غلط روزمرمون رو بگیریم و بالا بودن قند و چربی و اوره، یعنی تو این مدت هرچی دلمون خواسته خوردیم و مراعات هیچ چی رو نکردیم. بله عزیزان، حکایت خیلی از امور دوست داشتن یه دنیا مثل همون برگه آزمایشه که اگه قرار باشه تسلیم هوا و هوس دلمون بشیم، وضعیت نور و معنویت قلبمون خطرناک میشه و ممکنه ارتباط دلمون با خدا ضعیف و ضعیفتر بشه. برای همینه که همیشه به ما سفارش شده دنبال خواهش‌های بی‌حساب نفسمون نریم و خودمون رو وادار به مقاومت کنیم. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام ایستادگی در برابر نفس چموش و از دیگر صفات پرهیزکاران می دونن که سخنان حضرت و از زبان استاد جواد محدثی دنبال می کنیم.
ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما تحب. این ویژگی یکی از مهمترین دستورالعمل‌های خودسازی و تربیت نفس هست که اهل تقوا دارن. نفس انسان گاهی نسبت به انجام بعضی از کارها چموشی میکنه، بعضی از کارها بر انسان سخته. مثلا نماز صبح خواندن به عنوان یک فریضه الهی و تکلیف واجب برای کسی که در بستر خوابیده و خوابش هم میاد و دلش میخواد همچنان بخوابه، ولی امر الهی هم هست که نماز صبح رو برخیزه و بخونه. امر الهی بر نماز خواندن نفس انسان وسوسه میکنه که بگیر و بخواب. خب تو این موارد که نفس حالت سرسختی و چموشی و عصیان و تمرد داره، انسان باید حریف نفس خودش بشه و نفس رو رام کنه. خب نسبت به این چیز، اگر نسبت کارهای خیر، اگر نفس انسان حالت سرسختی نشون میده، یک سری چیزها رو هم نفس انسان میخواد، دوست داره. هوس‌های نفسانی، خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها، لذت‌ها، غرایز، کامجویی‌ها و امثال این‌ها محبوب نفس انسانه. خب اگر نفس در اون مسیر سرسختی و عصیان و سرپیچی نشان میده، خب ما هم از این طرف نسبت به آنچه که خواسته نفس هست، ما هم به این راحتی تسلیم نشیم. لم یعتها سؤلها فی ما تحب. نفس ما اگر چیزهایی رو دوست داره، خیلی راحت به خواسته هاش جواب مثبت ندیم. ما هم در مقابل تمنیات و هوس های نفس مقاومت بکنیم، همچنان که نفس در مقابل کارهای خیر و امر الهی و طاعت و بندگی مقاومت میکنه، ما هم در مقابل افزون خواهی و حرص و طمع و لذت جویی و هوای نفس ایستادگی کنیم. قرت و عینهی فی ما لا یزول و زهادته فی ما یبقا. نور چشم انسان اهل تقوا در چیزهایی است که زائل نشدنی است. یعنی چه چیزی مایه فروغ دیدگان و چشم روشنی اهل تقوا است؟ آنچه که ابدی است، آنچه که از بین نمیره. خب لا یزال چیه؟ پروردگار متعال و نعمتهای او و بهشت جاودان، آخرت، اینها همه از مسائلی است که ناپایدار نیست، اینها ابدی هست و علاقه و دلگرمی و اشتیاق اهل تقوا به اینهاست. آخرت گراست، خدا گراست. اما بی‌رغبتی اهل تقوا نسبت به چیزهایی است که لا یبقا، باقی نیستن. خب این دنیا و ثروت، مقام، پست، فامیل، عشیره، زن و فرزند، تعلقات، تملکات، همه اینها که اهل دنیا رو خوشحال میکنه و به خود مشغول میکنه، اهل تقوا اصلا به اینها دل نمیبندن. نسبت به اینها حالت زهادت و زهد و بیرغبتی دارن. یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل. اهل تقوا کسی است که حلم رو به علم مخلوط میکنه و قول رو به عمل. آمیزش حلم و علم رو قبلا هم اشاره کردیم. حضرت تعبیری داشتن که و علمن فی حلم. نشانه اهل تقوا اینه که علم و حلم رو با هم دارن و این دو صفت در کنار هم مایه آراستگی انسان میشه و آمیختن قول به عمل، انسان حرفی که میزنه بهش عمل هم بکنه، به تعبیر آیات قرآن کریم لما تقولون ما لا تفعلون، چرا آنچرا که خودتان عمل نمی کنید بر زبان میارید. معیار شناخت انسانهای وارسته و مهذب و متقی اینه که اهل عمل به قولشون هستن. حضرت امیر علیه السلام در جای دیگری از نهج البلاغه می فرمایند که به خدا قسم من هرگز شما رو به چیزی فرا نخواندم و نمی خوانم مگر اینکه پیش از شما خودم به آن عمل می کنم و هرگز شما رو از چیزی نهی نکردم مگر اینکه خودم قبل از شما از آن دست کشیدم. این هماهنگی بین قول و عمل انسان نشانه اهل تقواست، والا انسان اگر بگوید آنچه را که نمی کند و عمل انسان با قول انسان ناهماهنگ باشه، این نشانه ضعف تقواست. تراه و قریبا عمله قلیلا زلله خاشعا قلبه قانعتا نفسه. و از ویژگی های دیگر اهل تقوا اینه که میبینی اهل تقوا رو که عمل و آرزوش نزدیکی، یعنی خیلی آرزوهای دور و دراز دست نیافتنی نداره، چون عمر محدوده، فرصت گذراست. خاشع قلبه، قلب اهل تقوا خاشعه، قانعتا نفسه، نفسش قانعه، منظورا اکله، خورد و خوراکش کمه، سهلا امره، امر او آسان، حریزن دینو، دین او حفظ شده است، میتتن شهوتو، شهوتش مرده است، مکذومن غیظو، خشم او فرو خورده است. اینها بخشی از اوصاف اهل تقواست که حضرت امیر علیه السلام بیان می‌فرمایند. بخش دیگری از این خطبه میمانه که امید هست در یک برنامه دیگر ما خدمت شما باشیم و این خطبه سازنده و تربیتی رو به پایان برسانیم. از اینکه شنونده این برنامه بودی سپاسگزاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مرتضی.
امیدواریم مهر و معرفتی که از مولای جانها در دلهای علی یاورتون دارین نور همه لحظه های زندگیتون باشه. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، یا علی، خدا نگهدار.
یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مرتضی علی.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و خیلی خوشحالیم که افتخارین همراهی با شما عزیزان رو داریم. ساعت 3:25 دقیقه است. بخشی رو بشنویم، با یک مسجد آشنا بشیم.
انشودة الاذانی تسری الى الاذانی قدسیت الالحانی من هاتف ربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، در این فرصت قصد داریم مسجد رد و شمس رو به شما معرفی کنیم. از اماکن متبرکه شهر مدینه که در طول تاریخ همیشه مورد توجه زائران بوده، مسجد فضیخه که به نام مسجد رد و شمس هم معروفه.
مسجد رد و شمس اینجایی که مثلا برگشت خورشید،
به نظرم خیلی باعث افتخاره که اون اتفاق افتاد و اونقدر پیامبر حضرت علی رو دوست داشت.
واقعی بسیار بسیار عظیم و واقعا همین آدم اگه بشنوه و تصور بکنه این برگشت این خورشید، این کره بسیار بسیار بزرگ، یا حالا حرکت زمین بوده، حالا هر چی بوده، بالاخره خورشید برمیگرده و امام علی علیه السلام نماز میخونه و بعد غروب میشه.
خب مثل اماکن دیگه‌ای که با قدوم اهل بیت در واقع جاودانگیشون رو پیدا میکنن، ما هم به اینجا توجه ویژه‌ای پیدا میکنیم و اینجا هم به خاطر اینکه خود حضرت علی اینجا رو نماز خونده و این حادثه تاریخی اتفاق افتاده، قطعا جزو جاهایی هست که انسان دوست داره اونجا رو زیارت کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مسجد ردالشمس که نام دیگه مسجد فضیخه بر تپه مرتفعی در شرق مسجد قبا واقع شده و حدود 1 کیلومتر از اون فاصله داره. طبق روایتی از امام صادق علیه السلام، نامگذاری این مسجد به فضیخ بدان جهت بوده که در اونجا درخت فضیخ قرار داشته. فضیخ به نوعی شیره خرما یا نبیذ خرما هم اطلاق میشه. استاد زاکری در خصوص مسجد فضیخ یا ردالشمس برای ما صحبت میکنن.
یکی از مساجدی که در شهر مدینه منوره واقع شده مسجد ردالشمس هست. این مسجد که حاکی یکی از معجزات امیرالمؤمنین و وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است، از اهمیت ویژه‌ای در بین مسلمانان برخوردار است.
در کتب تاریخی اومده در جریان محاصره قلعه بنی نظیر، رسول خدا صلی الله علیه و آله در این مکان هنگام عصر به خواب رفتن و سرشون رو روی زانوی امیرالمؤمنان علی علیه السلام گذاشته بودن.
در حالی که سرشون روی زانوی مبارک امیرالمؤمنین بود به خواب رفتند. نزدیک غروب خورشید بود که حضرت بیدار شدند و وقتی متوجه شدند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام هنوز نماز عصرشون رو نخوندن و به خاطر اینکه وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رو از خواب بیدار نکنن، این نماز به تأخیر افتاده، از خدا خواستند:
خدایا اگر علی در طاعت تو و رسول توست خورشید را بر او بازگردان.
این روایت را به نام حدیث ردالشمس میشناسند و عده ای از راویان اهل سنت هم نقل کردن این روایت ردالشمس رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مسجد فضیخ در میان نخلستان ها در شرق مسجد قبا واقع شده. محل این مسجد در خیابان عوالی مدینه قرار داره و از سر خیابان تا مسجد حدود 300 متره.
بنابر نقل‌های موجود، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این مسجد نماز فراوان خوندند. در برخی از روایات امامان معصوم نیز توصیه به خواندن نماز در مسجد ردالشمس رو داشتند. امام صادق علیه السلام خطاب به زائران شیعه در مدینه فرمودند: هل اتیتم مسجد قبا او مسجد الفضیخ او مشربت ام ابراهیم؟ آیا مسجد قبا، مسجد فضیخ و مشربه ام ابراهیم رفتید؟ نام دیگر مسجد ردالشمس مسجد فضیخ است. گفتند آری. حضرت فرمودند: اما انه لم یبق من آثار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیء الا وقد غیر غیر هذا. فرمودند از آثار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیزی باقی نمانده مگر آن که دگرگون شده، مگر این چند مورد. از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم که توفیق حضور و زیارت این مکان مقدس رو نصیب همه علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام بگرداند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تجدید بنای این مسجد متعلق به دوره عثمانی بوده و تعمیراتی که در اون صورت گرفته بود اونو کاملا قابل استفاده کرده. اما این مسجد در مرداد ماه 1380 به قصد بازسازی از سوی شهرداری مدینه تخریب